هستم در ادامه گزارش ها و اخبار زنده مربوط به انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای شهر و روستا در ایران با رادیو فردا همراه هستید. در ادامه برنامه فرنوش امیرشاهی روزنامه‌نگار در استودیوی رادیو فردا همراه با من هست برای اطلاع درباره آخرین ها حواشی و اخبار مربوط به انتخابات در ایران. فرنوش لطفا آخرین اخبار حواشی مربوط به این اعلام نتایج رو بگو، البته درباره ریاست جمهوری و اینکه این آمار آرای کاندیداها آیا با دورهای قبل تفاوت معناداری داشته یا نه؟ تحلیل ها چه بوده؟
خب نوشین، همونطور که میدونیم تکلیف انتخابات ریاست جمهوری تا این لحظه دست کم روشن شده و پیروز این رقابت آقای روحانی بوده. من یه مقایسه کردم این آرا رو با سالهای گذشته، نشون میداد که آقای رئیسی رأی که در این دوره آورده با مجموع آرای کاندیداهای اصولگرا در سال 92 تقریبا برابر بوده، یعنی مجموع آرای آقایان قالیباف، جلیلی، محسن رضایی و علی اکبر ولایتی در سال 92 16 میلیون بوده حدوداً و رأی آقای رئیسی هم نزدیک به 16 میلیونه. حتی رأی احمدی نژاد در سال 84 هم 17 میلیون بوده. با در نظر گرفتن این که
دور دوم
به هر حال تعداد واجدان شرایط کمی هم تغییر کرده، میشه از این نتیجه گرفت که پایگاه رأی اصولگرایان در این سالها از 84 تا به الان ثابت مونده و تغییری نداشته. تنها تغییر معنادار سال 88 بوده که محمود احمدی نژاد بیش از 24 میلیون رأی آورده که میدونین این تنها انتخاباتی بود که حواشی زیادی داشت، اعتراض هایی داشت و هنوز هم بحث بر سر اون باقی مونده. اما یک نکته جالب دیگه در بررسی این آمار نشون میده که رأیی که امروز آقای روحانی و رئیسی با هم آوردن، آقای روحانی حدود 23%، آقای رئیسی 23 میلیون، آقای رئیسی بیش از 15 میلیون آورده، یک جوری برعکس نتیجه‌ای هستش که سال 88 به دست اومده بود بین آرای آقای احمدی نژاد و آقای میرحسین موسوی. یعنی رأی رئیسی و میرحسین در اون زمان، موسوی در اون زمان تقریبا برابره و همینطور این که رأی روحانی امسال و احمدی نژاد در 88 تقریبا برابر هستش، که خب این هم پیام‌های مشخص خودش رو داره. اما اگه بخوایم میزان مشارکت رو بررسی کنیم نسبت به امسال و انتخابات گذشته سال 92، می‌بینیم با در نظر گرفتن اینکه 5 میلیون نفر به واجدان شرایط در این دوره اضافه شدن، مشارکت تقریبا برابره، 72% بوده. خیلی تغییر آنچنانی نکرده به نسبت اون دوره‌ای که بوده. و اینکه خبر هم این که در ستاد انتخاباتی آقای روحانی تلگرام، صفحه تلگرامش نوشته شده که امروز ایشون قراره ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران در تلویزیون یه صحبت‌های کوتاهی داشته باشه.
فرنوش، از آقای محمود احمدی نژاد خبری که نیست؟ نه
آقای محمود احمدی نژاد هیچ خبری ازش نیست.
بسیار خب، از نتایج انتخابات شوراها چه خبر؟
خب حالا که انتخابات ریاست جمهوری تکلیفش روشن شده، داره انتخابات شوراها شمارش میشه. در حوزه های کوچیک آرا مشخص شده، همون از صبح داره اعلام میشه در بعضی حوزه ها، ولی هنوز ما آمار حوزه های بزرگ رو مثل تهران و مشهد و اصفهان و اینها رو نداریم. آقای رحیم، رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراها، گفته که بجز تهران بقیه، بجز خود شهر تهران، بقیه حوزه های استان تهران شمرده شده، یعنی گفته 90% نتایج مشخصه. منتها اینها رو باید هیئت مرکزی نظارت تایید بکنه و به همین دلیل گفته احتمالا فردا نتایج اعلام میشه. ولی کن که حالا مشخصه که آرا تقریبا همه شماره شده و غیر رسمی ها به زودی منتشر میشه. در حوزه های کوچکتر هم که خب عرض کردم که تقریبا مشخصه، در بعضی حوزه ها اصلاح طلبان رأی آوردن، در بعضی حوزه ها هم اصولگرایان.
یعنی الان چیز نیست، الان ما نمیتونیم تخمین بزنیم که چند درصد فعلا، چون به خاطر اینکه حوزه های بزرگ هنوز شمارش نشده،
چون که اونها تاثیر دارن و اینکه هر چی میاد غیر رسمی هست. هنوز این خبر، یعنی از سوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها که مجلس هستش و اصلا یک روند جدایی داره، هنوز چیز چیزی رسما تایید نشده که به فرمانداری ها ابلاغ بشه و اونا رسما تایید کنن. هنوز خیلی حوزه ها مونده که رسمی بشه.
بعد فرموش بازتاب این انتخابات چی بوده؟
خب بازتاب های خیلی زیاد داخلی و خارجی داشته. رهبر جمهوری اسلامی پیامی دادن و اولا که از حضور مردم قدردانی کرده، اون رو حالا یک نقطه عطف دونسته، اما به رئیس جمهور یعنی به شخص آقای روحانی تبریک نگفته، تنها توصیه و تأکید کرده به او که اولا که پر انگیزه و جوانانه عمل بکنن، دوما از خط مستقیم غفلت نکنن، به اقشار ضعیف توجه کنن و در نهایت با فساد برخورد کنن و همه رو به تقوا دعوت کرده. اینها مسائلی هستش که در جریان فعالیت‌های انتخاباتی در صحبت‌های کاندیداهای اصولگرای دیده می‌شد و انتقاداتی بود که به دولت روحانی از سوی اصولگرایان مطرح می‌شد. اما بجز این چهره‌های نزدیک به دولت آقای روحانی، این رو یک پیروزی دونستند که حاصل یک رقابت کاملا نابرابر بوده. غلامحسین کرباشی دبیرکل حزب کارگزاران گفته که از شخصیت‌ها گرفته تا مقدسات این یک رقابت نابرابر بود که به هر حال اصولگرایان خیلی حمایت‌های زیادی رو داشتن از نیروهای نظامی امنیتی، ولی در نهایت نتونستن موفقیت رو کسب بکنن. یکی از چهرهای اصولگرایان یک یادداشتی نوشته در تلگرامش، پرویز امینی، انتقاد کرده از نظرسنجی که اصولگرایان انجام میدادن و گفته اینها بیشتر نظرسازی بوده و مشخصا اشاره کرده یک نهاد خاص نظرسازی میکرده
قبل از انتخابات، یعنی
بله که آرای پیروز را آرای آقای رئیسی میدونسته. انتقاد کرده، گفته اینها سم انتخاباته و این روند نباید تکرار بشه. اما اصلاح طلبان نظر سنجاشون تقریبا درست‌تر در اومد نتایجشون. نکته دیگه اینه که الان بعد از اعلام نتایج، اون چه که داره مطرح میشه اینه که دیگه از پیروزی گذشته و همه رفتن به سمت مطالبه محوری، از جمله فراکسیون فراکسیون امید مجلس که به هر حال گرایش اصلاح طلبانی تری دارن، پیام تبریکی دادن ولی در این حال گفتن که دیگه از این لحظه پیگیر مطالبات مردم هستن و از گفتمان اصلاحات حمایت میکنن. خواستار این شدن که یک تغییراتی در بعضی وزارت خونه ها از جمله وزارت علوم ایجاد بشه، حقوق زنان و جوانان بیشتر بهش توجه بشه، حقوق اقلیت ها توجه بشه. در شبکه های اجتماعی هم یک هشتکی به نام من اگر جای روحانی بودم راه اندازی شده و مرتب دارن
خواستهاشون
رو مطرح میکنن، از ورود زنان، از همه چیز، ورود زنان به استادیوم، آزادی های عمومی، مسائل اقتصادی، رفع حصر، رفع محدودیت ها برای آقای خاتمی و همه اون مسائلی که در این دوره ما شنیدیم از سوی حامیان آقای روحانی که از او درخواست میکردن و او وعده میداد که این رو پیگیری بکنه. در عرصه بین المللی هم بازتاب های زیادی داشته، از جمله فدریکا موگرینی تبریک گفته، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و گفته که آماده هستند که تحریم ها رو به طور، یعنی اون توافق هسته‌ای رو پیگیری بکنن همه جانبه و رأی مردم رو پشتوانه محکمی برای روحانی ارزیابی کرده. امیر کویت هم تبریک گفته، ولادیمیر پوتین هم در این حال یک پیام تبریک فرستاده.
فرموش، من دیدم که آقای میرسلیم و آقای هاشمی تبا پیروزی آقای روحانی رو تبریک گفتن، از آقای رئیسی چیزی ندیدم، تو دیدی؟
آقای رئیسی هنوز هیچ پیام تبریکی ندادن،
واکنش نداشتن،
هیچ واکنش منتشر نشده از ایشون. آقای میرسلیم هم پیام تبریکش به نوعی در هر چند که تبریک گفت، ولی به این شرط رو، اون رو به یک شرط در واقع وابسته کرد که یک تغییرات ایجاد کنه در کابینش. گفته از مدیران پاک دست استفاده کنید که از فرصت هایی که سوخته شده دست کم بتونید جبران بکنید اینها رو و تغییرات ایجاد بکنید.
نه، در واقع پیام تبریکش رو مشروط گفته، بله. اگه نه تبریک نگفته. فرنوش، سوال آخر این که آیا از تخلف‌های انتخاباتی هم اصلا حرف و سخنی در میان بوده؟
خب میدونین که دیروز ستاد ابراهیم رئیسی در جریان برگزاری انتخابات انتقادات خیلی زیادی داشت. رسانه‌های اصولگرا روی این موضوع مانور زیادی دادن، از تعرفه، از ثبت اسم آقای رئیسی و مسائل از این دست، که البته سخنگوی شورای نگهبان همه اینها رو رد کرد و گفت وارد نیست. اما گزارش‌های میشه از یک سری از بازداشت ها در استانهای مختلف و حتی در تهران، در همین شهر تهران، ببخشید استان تهران، 120 نفر بازداشت شدن به دلیل تخلفات انتخاباتی از جمله خرید و فروش آرا، و در بعضی مناطق مثل بندرعباس همین بازداشت‌ها 15 نفر بوده. بعضی جاها بوده که درگیری‌های بین طرفداران کاندیدای شورای شهر رخ داده و به این دلیل بازداشت‌ها صورت گرفته. مثلا در اردبیل این اتفاق افتاده، 22 نفر به واسطه درگیری دستگیر شدن. به نظر میاد بیشتر این تخلفات و این حالا برخوردهای قضایی با افراد در انتخابات شوراها بوده و اونطور که وزیر کشور گفته خیلی تخلف جدی وجود نداشته در کلان و تاکید کرده که امنیت رو با امنیت کامل انتخابات برگزار شده، مشکلی وجود نداشته.
متشکرم. فرنوش امیرشاهی بود، روزنامه‌نگار، همراه با آخرین اخبار و حواشی مربوط به انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شورای شهر و روستا در ایران. باز هم با فرنوش در بخش‌های بعدی خواهیم بود. اما در بخش دیگر ما از چند تحلیلگر دعوت کردیم عنوان مهمانان این برنامه که با ما باشند برای تحلیل برخی از جوانبی که تا الان بهش پرداخته نشده. فرج سرکوهی، نویسنده و پژوهشگر فرهنگی، از آلمان روی خط با ما هستش. سعید برزین، تحلیلگر سیاسی، از انگلستان با ما هست. و همینطور محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی، که در استودیو رادیو فردا همراه با من هست. تمام شما مهمانان عزیز سلام میگم و از اینکه با ما هستید سپاسگزارم. آقای سرکوهی، اول از همه با شما شروع کنم اگر که مایل باشید و موافق باشید.
علی بفرمایید. سلام میکنم به شما.
آقای سرکوهی، شما ظاهرا معتقدید که یک صدای سوم در عرصه سیاسی و انتخاباتی ایران، یعنی سکولارها و دگراندیشها، غایب هستند. نتایج انتخابات و پیروزی آقای روحانی چه نسبتی با این جریان سوم پیدا می‌کنه و آیا به نظر شما پیروزی مجدد حسن روحانی وضعیت رو برای دگراندیشها بهتر خواهد کرد در این دوره یا نه؟
نخست من حالا تحت عنوان صدای سوم چیزی رو طبقه بندی نمی کنم، اما خب واقعیت قضیه این است که جناح گوناگون در حکومت وجود داره و گرایش هایی وجود داره در جامعه، گرایش های سیاسی که اینها در درون حکومت نیستن. این گرایش ها البته یک پارچه نیستن، برخی مثلا گرایش هایی دارن به دموکراسی به مفهومی که در کشورهای اروپایی هست خواستار اون هستن، یعنی دموکراسی پارلمانی، برخی یعنی دموکراسی که در شورای نگهبان نباشه، برای فقیه نباشه، اونچه که در کشورهای اروپایی دیدیم شه آزادی احزاب باشه، نهادهای مستقل از حکومت وجود داشته باشن، و برخی هم گرایش برخی این رو دارن به اضافه اینکه برنامه‌هایی هم برای عدالت اجتماعی دارن، چیزی شبیه به احزاب سوسیال دموکرات در اروپا که البته اونا هم چپ و راست دارن، اما به هر حال یعنی تنوعات گوناگونی داره این گرایش که ازش داریم صحبت میکنیم. اینها در جامعه حضور دارن، واقعیت دارن. اینکه چند درصد میتونن طرفدار داشته باشن معلوم نیست، چون تا وقتی که کسی به عرصه نیاد یا اجازه پیدا نکنه که به اصطلاح برنامه‌هاش ارائه بده و بعد در یک محیط آزادی واکنش به اون برنامه‌ها رو ما نبینیم، نمیتونیم بگیم که چند درصد به اصطلاح میتونن حمایت به دست بیارن، حالا از 1% تا هر درصد دیگری، اما به هر حال اینها وجود دارن، نمیشه اونها رو انکار کرد. اینها در تمام 30 سال گذشته سرکوب شدن، به شدت کشته شدن، زندان رفتن، به تبعید رانده شدن، روزنامه ها و مجلاتشون بسته شده، صداهاشون خفه شده، و الان اینها صدای محذوف حذف شدگانن. اما اینها به اصطلاح در موقعی که انتخابات میشه بخشی میرن، ما میبینیم در مثلا فضای مجازی الان که میتونن بعضی موقع اینا اظهار نظر بکنن، ما میبینیم که اینا میرن مثلا خیلیاشون مثلا به کاندید اصلاح طلبان در گذشته رأی میدادن، حالا به کاندید کارگزاران و اصول گرا به کاندید آقای خالد روحانی رأی میدن و غیره، به امید اینکه مثلا تحول ایجاد بشه. این صدا طبیعتا هنوز هست و حالا اینکه این به صحت این صدا چه تأثیراتی داره در جامعه باید بررسی بشه، چه وضعیتی داره این، اما اینکه به هر حال این صدا هست نمیشه منکر شد. حالا هر چند نزدیک انتخابات که میشه معمولا نمایندگان در گذشته ما اصلاح طلبان مذهبی داشتیم که حالا دیگه دست از شعاراشون برداشتن، یعنی قدیم توسعه سیاسی رو مطرح میکردن، مردم سالاری دینی رو مطرح میکردن، حالا اونو دیگه نمیدن، حالا اعتدال و بعد در اون دوره اینا رو مطرح میکردن، اما به هر دلیلی، حالا هم به دلیل سرکوب هم به دلیل هر چیز دیگری، دست از این به اصطلاح شعاراشون برداشتن و حامی آقای روحانی شدن که روحانی معتقد به اعتدال هست. اعتدال هم مفهومش این است که همه جناح در حکومت باشد. و البته بریم با دنیا به اصطلاح اون غنی‌سازی اورانیوم متوقف کرد که دستاورده البته اون نکرد، رهبری هم باش موافق بود، اما به هر حال
دوست
داشت که به اصطلاح با دنیا رابطه بهتری به هر حال رفتن در اون خط، به حالا به هر برنامه‌ای که البته بخش بزرگیش خصوصی.
خب با توجه به اینکه
اون صدای حد شده وجود داره، هرچند که حالا همه رسانه‌ها او رو انکار کردن.
حالا فکر میکنین که بهتر خواهد شد؟ سوال اینجاست که آیا در کابینه دوم حسن روحانی اصلا کورس امیدی هست برای این افراد؟
ببینین، من توجه بکنین که در همین انتخابات اخیر نخست به اصطلاح آقای روحانی شعارهای آزادی سیاسی یا حمله به نهادهای انتصابی یا امنیتی دار نداشت. بعد که متوجه شد که به نظر من البته اینا وقتی متوجه شدن که ممکنه جناح مقابل بتونه به نیروهای زیادی رو بسیج بکنه، در اون هفته های آخر آقای روحانی به شدت به اصطلاح در مسئله آزادی ها و علیه رسای اعدام و اینا حرف زد، یعنی به
اصطلاح
صدای سوم رو هم جلب بکنه و تئوری هم جلب کرده، رأی بالای اون نشون میده که جلب کرده. اما اینکه حالا آقای روحانی چه خواهد کرد، این در بافت این اصولا خب در مسائل سیاسی خیلی سخت پیش بینی های عجیب غریب کردن
بطلع.
اما واقعیت قضیه این استش که دموکراسی یا آزادی های اجتماعی سیاسی چیزی نیست که کسی به کسی هدیه بکنه. رفرم هم همینطوره. شما معمولا اگر یک نیروی نتونه خودشو سازماندهی بکنه، خواسته هاشو مطرح بکنه، حضور بالفعل مؤثر در جامعه داشته باشه به طور مستقل، یعنی نه وابسته به این جناح اون جناح، اون وقت میتونه تحمیل. ببینید مثلا در اروپا اتحادیه‌های کارگری چگونه خواسته‌های خودشون رو به حکومت‌ها تحمیل می‌کنن. اینها سازماندهی دارن، مستقلن، دنبال رو احزاب حکومتی نیستن. حالا موقع انتخابات هر کی دلش خواست میگه به هر کی رأی میده. اما اتحادیه در واقع چون حضور داره خواستش رو تحمیل می‌کنه. مشکل این نیروهایی که من میگم پس شدگان این هستش که حضور بالفعل مؤثر سازمان یافته در جامعه ندارن. از طرف دیگه آقای روحانی در یک بافتی درگیر هست که خب این درسته که رأی بالای اون، اما ما قانون اساسی جمهوری اسلامی رو داریم، ولایت فقیه داریم، نهادهای حسابی داریم، قوه قضاییه داریم. وقتی که مثلا نماز امام جمعه یک ده هم میتونه بیاد یه حرفی بزنه، یک کتاب توقیف بشه، طبیعتا دشوار هست. این که آقای روحانی حالا یه بعدهایی داده تا چقدر میتونه عملی بکنه یک بحثه. این که اون نیروها بالاخره باید سازماندهی بکنن و خواسته های خودشون در سطح جامعه مطرح بکنن، چون اگر چنین بتوانند بکنن اون وقت دیگه مهم نیست که رئیس جمهور میخواد یا نمیخواد، بلکه به اندازه توان خودشون، به اندازه حضور خودشون، به اندازه رأی خودشون خواسته هاشون مطرح میکنن. رأی مال
متشکرم آقای سرکویی. آقای برزین، شما تا اونجا که ما میدونیم معتقد به گفتمان ضرورت تغییر اما تغییر با حفظ ثبات هستید در ایران. این سوالی که الان من مطرح کردم از آقای سرکویی پرسیدم در مورد اینکه وضعیت برای دیگر اندیش‌ها بهتر خواهد شد، آیا فکر میکنید که با توجه به اینکه شما معتقد به تغییر با حفظ ثبات در ایران هستید، در کابینه بعدی حسن روحانی میتونه این جوونه بزنه، این دونه صداهای ساکت به عنوان یک قدم به پیش؟ آیا فکر میکنی این امکان رو داره این کابینه؟ الو آقای برزین.
بله
من دارم صداش. بله بفهمید.
اگر بخوایم پیش بیایم با بحثی که شما و جناب سرکوهی پیش آوردید، من میپذیرم که صدای دیگری هست در جامعه ایران، ولی تعریف آقای سرکوهی از این صدای دیگر نمیپذیرم. خشونت رو هم میپذیرم که اعمال شده، در اینم تردید نیست، آدم کشتن هزاران نفر، ولی این که بیایم اینها رو به عنوان دموکرات ها و آزادی خواه ها و سوسیال دموکرات ها و عدالت خواه ها و قانون طلب ها تفسیر کنیم که جریان بستر اصلی سیاست در ایران به این مسائل توجه نداره و پس باید اینها یک صدای دیگری پیدا کنن، نه، این تعبیر رو من نمیپذیرم. در واقع هیچ سازمان و گروهی که بخواد یک استراتژی غیر اصلاحی و غیر انتخاباتی رو در ایران رهبری کنه اصلا در ایران وجود نداره، و این وعده سرخرمنه که یک گروهی پیدا خواهد شد، یک منجی پیدا خواهد شد که ما رو به سوی سوسیال دموکراسی و آزادی رهبری خواهد کرد. نه، من فکر میکنم نیروی پیدا نخواهد شد. ما همینه که هستیم، این ملت همینه که هست، نیروهای سیاسی همینه که هستن، و باید در همین چارچوب های موجود راه حل پیدا بکنیم. یعنی با واقع بینی سیاسی پیش ببریم.
خب آیا معتقد هستید آیا معتقد هستید که جوامع مدنی امکان شکلگیری دارن به همون نحوی که در دوره 8 ساله محمد خاتمی دیدیم که کم و بیش شکل گرفتن، گرچه نتیجه نهایی چیز دیگری بود و خب خیلیاشون قلع و غم شدن، ولی به هر حال فضا مناسب بود و شکل گرفتن. آیا فکر میکنید که در کابینه دوم حسن روحانی همچین فضایی ممکنه که به وجود بیاد؟
نه، ببینید استراتژی آقای روحانی با استراتژی آقای خاتمی فرق داشت به علل گوناگون و مختلف، اما چیزی که قابل تبیینه از عملکرد ایشون و دولتشون و جنبندی نیروهایشون اینه که اینا استراتژیشون در سه محوره. محور نخست تشنج زدایی در سیاست خارجی، آرام کردن سیاست خارجی که یک گام بزرگ برداشتن با برجام و پیش اومدن و تونستن این برنامه رو پیش ببرن. محور دوم بهبود اوضاع اقتصادی، یعنی اگر به افکار عمومی هم شما مراجعه کنید و به بحثایی که شد و به کمپین های انتخاباتی که صورت گرفت، یکی از مسائل مهم مسائل اقتصادی بود، معیشت، تورم، بیکاری، گرانی، اینها مسائل روزمره و عادی مردم، اختلاف طبقاتی. پس بهبود اوضاع اقتصادی محور دوم استراتژی آقای خاتمی روحانی خواهد بود و مرحله سوم، محور سوم، رفرم های آهسته و بدون خطر اجتماعی و سیاسی هستند و در این محور در 4 سال گذشته نحوهی که اینها پیش اومدن این بوده که در بعضی از حوزه های مدنی اجازه پیشروی دادن، در بعضی از حوزه های اجتماعی اجازه پیشروی ندادن. مثلا در حوزه مطبوعات شما شاهد توسعه و تحکیم حوزه مطبوعات و فضانه رسانه‌ای بودید، در مقایسه با 8 سال آقای احمدی نژاد توسعه پیدا کرده، تحکیم شده، گفتمان، گفتگو، بحث عمق پیدا کرده، گستردگی پیدا کرده، انتقادی تر شده. و در همچنین در حوزه احزاب، احزاب در 4 سال گذشته نسبت به دوره آقای احمدی نژاد قوی تر شدن، پیش رفتن، تشکیلاتی تر شدن، منظم تر شدن، کارآمدتر و مؤثرتر شدن. اما مثلا در حوزه زنان این اتفاق به وقوع نپیوسته، یا در حوزه جنبش دانشجویی این اتفاق رخ نداده، یا در حوزه سندیکاها این خیلی محدودتر بوده. پس خیلی آرام آرام در حوزه رفرم های اجتماعی و سیاسی داره میاد جلو. من فکر میکنم که آقای روحانی استراتژی خودشو، یعنی تشنج زدایی در سیاست خارجی، بهبود اوضاع اقتصادی و رفرم های آهسته سیاسی، به همین نحو پیش خواهد بود.
آقای توفیقی، من از شما این سوال رو دارم. حسن روحانی در کارزار انتخاباتی دوره قبلش قول داد که در سیاست خارجی تشنج زدایی میکنه و این بود که در 4 سال گذشته سعیش رو در واقع روی این محور گذاشت، تونست برجام رو محقق کنه و در واقع به قولش میشه گفت عمل کرد. حالا در این 4 سال آینده روحانی در کارزار انتخاباتیش روی مسائل اقتصادی و البته رقباش تاکید کرده و آزادی های اجتماعی، حالا بگذاریم از اینکه حقوق زنان و اینها هم ممکنه جزوش در این قالب بگنجه، فکر میکنید که در این 4 سال آینده آقای حسن روحانی مثل 4 سال قبل میتونه تا حدی وعده‌هاش رو این بار در یک حوزه دیگه محقق کنه با توجه به اینکه سیاست خارجی تا حدی پشتیبانی رهبر رو داشت و توی مسائل اجتماعی، آزادی‌های اجتماعی ما نمیدونیم تا چه حد داره؟
من تصور میکنم که آقای روحانی باید یک چنین در واقع سرنوشتی رو رقم بزنه، یعنی فقط در بعد خارجی نبوده که انتظار داشتن. با تقسیم بندی که آقای برزین کردن، اینکه اولویت ایشون تا حدود زیادی مباحث تنش زدایی خارجی خواهد بود موافق هستم، اما و همینطور بحث های اقتصادی، اما واقعیت این هستش که اگر فقط مباحث اقتصادی ملاک قرار می گرفت، آقای رئیسی شعارهای عام پسندانه تر و شعارهایی که جاذبه های بیشتری برای اقشار در واقع کم درآمد و فرودست جامعه داشتند، بنابراین اون میتونست خیلی مورد توجه اون طبقه قرار بگیره.
ولی آقای توفیقی، مردم سابقه احمدی نژاد رو داشتن با شعارهای بسیار بسیار جذابش. فکر میکنید که شاید با توجه به اون سابقه دیگه جذب آقای رئیسی نشده باشن؟
نه، ببینید، مردم در اون فضا کمتر به این فکر میکنن که این وعده ها در واقع چقدر قابل تحقق هستش و اساساً نگرانی هم از وعده های پوپولیستی و عام پسندانه همین هستش که میتونه باعث فریب مردم بشه. منتها من میخوام عرض کنم که آقای روحانی در یک بسته در هنگام انتخابات و تبلیغات انتخاباتی مسائلی رو مطرح کردن، از جمله در واقع رفرم های سیاسی و اجتماعی و حوزه اقوام، اهل سنت، حقوق شهروندی، که اینها باید تحقق پیدا بکنه. اگر تحقق پیدا نکنه ما دوباره، درست آقای روحانی قرار نیست برای 4 سال بعدن دوباره در انتخابات شرکت بکنه، اما همون اتفاقی خواهد افتاد که بعد از دوره دوم اصلاحات باش مواجه شدیم: فروخوردگی، سرخوردگی، ناامیدی نسبت به احتمال و امکان تغییر و اصلاح در ساختار موجود، کنار کشیدن مردم، و خب ما دیدیم شاهد برکشیده شدن فردی مثل احمدی نژاد بودیم. من تصور میکنم که
یعنی این بار هم شما این پیش بینی رو میکنید که باز هم ممکنه مردم به همین در بسته بخورن؟
اگر واقعا آقای روحانی نتواند در سایر حوزه ها، چون فقط بحث مسائل خارجی و برجام نیست، اگر آقای روحانی نتواند در حوزه آزادی های سیاسی، در حوزه قولهایی که به اقوام داده، نابرابری های مختلفی که در بحث جنسیتی، در بحث مذاهب، در بحث اقوام مختلف در ایران وجود داره، وعده تحقق بده این وعده ها رو، من فکر میکنم که حتما مواجه خواهد شد با جامعه ما، دوباره مواجه خواهد شد با یک سرخوردگی و ناامیدی، و اتفاقا اهمیت موضوع هم از اینجا وارد قضیه میشه که ما توجه داشته باشیم که این سرمایه اجتماعی که امروز به عنوان یک امکان تغییر و رفرم در اختیار آقای روحانی قرار گرفته، باید به عنوان یک سرمایه‌ای که قدر اون رو بدونه و حتی افزایش بده اون رو بهش نگاه بکنه، و خب این طبیعتاً حتما نیازمند این هستش که امکان شنیده شدن صداهای مختلف رو فراهم بکنه. من این میخوام این رو به صحبت‌های آقای سرکوبی اضافه بکنم که امروز فقط دیگراندیشان نیستن که محلی برای طرح صداشون ندارن، حتی متفاوت اندیشان درون خود حکومت. شما میبینی که آقای خاتمی ممنوع التصویر، رهبران جنبش سبز در حصر هستند،
محمود احمدی نژاد،
محمود حتی. بله، آقای به این لیست باید اضافه کرد آقای احمدی نژاد هم امروز امکان طرح صداش شنیده نمیشه. من فکر میکنم که آقای روحانی باید همه این وعده ها رو که طرح کرده مد نظر داشته باشه و عزم خودش رو برای تحقق اونها بدون اون تقسیم بندی که آقای برزین کردن، در واقع برای تحققش عزم خودش رو جزم بکنه.
آقای سرکوهی، یه مقوله‌ای که بسیار جذاب هست و من مطمئنم که در 4 سال گذشته، نه تنها در 4 سال گذشته، که در دوره‌های قبل هم شما از نزدیک دنبال می‌کردید، جریان کتاب و سانسور کتاب هستش. می‌خواستم ببینم که در 4 سال گذشته کارنامه حسن روحانی رو چطور می‌بینید و آیا امیدی هست که سانسور کتاب کمتر بشه یا اصلا در کلن در حوزه فرهنگ و هنر بازتر بشه در 4 سال آینده؟ آیا فکر میکنید این امکان هست؟ الو آقای سرکوهی.
الو.
بله بله بفرم. بله بله من میشنوم.
من نخست یک نکته رو بگم که گفتن اون خیلی واجب هست.
بفرمایید.
مبلغان جمهوری اسلامی که خواستار به اصطلاح ادامه همین ولایت فقیه و اینا هستن، معمولا به مجرد که کسی میگه که کاری که آقای برزین کردن، به مجرد که کسی میگه صداهای دیگری در جامعه هستن و این صداها حق دارن که خودشون سازماندهی بکنن، حق دارن که نهادهای مستقل خودشون رو وجود بیارن. ما مثلا کانون نویسندگان بودیم، ما حق داریم که کانون نویسندگان داشته باشیم. کارگران حق دارن اتحادیه مستقل خودشون داشته باشن. سوسیالیست ها، لیبرال ها، دموکرات ها، حالا هر گرایش های گوناگونی که وجود داره، حق دارن اینا هم احزاب خودشون داشته باشن و حق دارن نامزدهای خودشون رو مطرح بکنن، حق دارن برنامه های خودشون رو در جامعه ارائه بدن، و بعد ببینیم که این برنامه ها رأی میاره نمیاره، چقدر رأی میاره نمیاره، و بعد به نسبت رأیی که میآورند طبیعتاً مثل همه دنیا در سیاست ها مؤثر باشند. اینا بلافاصله همون کاری میکنن که آقای برزین کردن، که آقا نمیدونم هیچ شاخ اینا انتخاباتی نیست و همین چارچوب هست و شما بخواید تشنجی داشتن که حرفا، اینا یه حرفای تبلیغاتی بیمایه ایست که معمولا آدما میزنن تا شاید چه میدونم. ببینید، من نگفتم که باید انقلاب کرد، من نگفتم باید چارچوب رو تغییر داد، من اینا حرفا اصلا نزدم. در واقع ما باید بشنویم چیزی کسی که رسو طرف مقابل، پروپاگاندا معمولا نمیشنوه، یه جملات از پیش آماده ای داره به صورت تبلیغاتی مطرح میکنه. مسئله این هستش که به چه بپذیریم چه نپذیریم. در جامعه ما صداهای گوناگونی وجود داره، در جامعه ما اقشار گوناگونی وجود دارن، منافع متفاوتی دارن. اینها حق دارن سازمانهای خودشون رو تشکیل بدن. بحث سازمان تشکیل دادن هست، بحث اینه که قانون نویسندگان حق داره که ثبت بشه و به بیانیه‌های خودش صادر بکنه. بعدم گفتن که مطبوعات، بعدم همیشه بلافاصله هم شروع میکنن مقایسه بعض کنونی با دوران آقای احمدی نژاد. تاریخ ایران از دوران آقای احمدی نژاد شروع نشده.